سلام، به دادار خوش اومدید. در حال خوندن کتاب سموئیل 2 از عهد عتیق هستیم و 5 باب از این کتاب رو توی قسمت قبل با هم خوندیم. دیدیم که بعد از مرگ شاول، داوود پادشاه اسرائیل و یهودا شد. دیدیم که داوود به اورشلیم حمله کرد و اونجا رو فتح کرد. از طرفی هم جنگی با فلسطینی ها داشت که تونست اونا رو شکست بده و اونا رو به سرزمین خودشون عقب برونه. امروز ادامه ماجراهای داوود رو با هم میخونیم. باب 6. داوود سربازان ماهر خودشو که 30,000 نفر بودن جمع میکنه و به قریه یعاریم میفرسته تا صندوق عهد رو از اونجا بیارن. انگار که توی متن یه بار دیگه بخواد صندوق عهد رو معرفی کنه، میگه که این صندوق به اسم یهوه خدای قادر مطلق نامیده میشه. روی صندوق 2 فرشته قرار داشتند و حضور یهوه بر آنها بود. خلاصه اون افرادی که داوود فرستاده صندوق عهد رو از خونه ابیناداب که تو کوهستان بود برمی‌دارن، روی عرابه نو می‌ذارن و اونو با خودشون میارن. عزه و احیو یا اخیو که پسران ابیناداب بودن هم گاوهای عرابه رو میروندن. اخیو جلوتر از صندوق عهد میرفت و داوود با رهبران قوم اسرائیل از پشت سرش حرکت میکرد. صدای تار و چنگ و دهل و سنجم می اومد و آواز می خوندن و می رقصیدن. اما وقتی به خرمنگاه ناکن می رسن، گاو ها می لغزن، عزه دستش رو دراز می کنه و صندوق عهد رو می گیره که نیفته. بعد خشم یهوه بر عزه شعله ور می شه و برای این بی احترامی که به صندوق عهد کرده بود، اونو می کشه. داوود از این عمل یهوه خیلی غمگین می شه. و اون مکان رو مجازات عزه نامگذاری میکنه که تا امروز هم اسمش همینه. یادآوری میکنم امروز زمانیه که اون کتاب نوشته شده، نه الان که داریم این متن رو میخونیم. اون روز داوود از یهوه میترسه و میگه من چطور میتونم این صندوق رو به خونم ببرم؟ برای همین تصمیم میگیره صندوق رو به جای شهر داوود، یعنی همون اورشلیم، به خونه اوبید ادوم ببره که از جت اومده بود. صندوق 3 توی خونه اوبید میمونه و یهوه اوبید و همه اهل اون رو برکت میده. داوود وقتی میشنوه که یهوه اوبید رو به خاطر اینکه صندوق عهد اونجا بوده برکت داده، پیش اون میره و صندوق عهد رو میگیره و بعدم اونو با جشن و سرور به سمت اورشلیم میاره. مردایی که صندوق رو حمل میکردن هنوز 6 نرفته بودن که داوود اونا رو نگه میداره. یه گاو و یه گوساله چاق رو قربانی میکنه، لباس کاهنا رو میپوشه و با تمام قدرتش میرقصه. اینجوری میشه که قوم اسرائیل با صدای شیپورها و شادی کنان صندوق عهد رو به اورشلیم میارن. وقتی جمعیت همراه صندوق عهد وارد شهر میشن، میکال دختر شاول که زن داوود بوده، از پنجره نگاه میکنه و داوود رو میبینه که در حضور یهوه داره میرقصه و پایکوبی میکنه. در دل خودش داوود رو تحقیر میکنه. صندوق عهد رو توی خیمه‌ای که داوود برای اون تدارک دیده بود میذارن. داوود هم قربانی‌های سوختنی و سلامتی به یهوه تقدیم میکنه. بعد قوم اسرائیل رو به نام یهوه برکت میده و به هر کدوم از زنها و مردها 1 نون معمولی، 1 خرما و 1 کشمشی میده. وقتی جشن تموم میشه مردم به خونه هاشون میرن. داوودم برمیگرده که خانواده خودشو برکت بده. اما میکال وقتی به استقبالش میاد با یه لحن تحقیرآمیزی بهش میگه پادشاه اسرائیل امروز چقدر باوقار و سنگین بود. خوب خودشو مثل یه آدم ابله جلوی کنیزا رسوا کرد. داوود به میکال میگه من امروز در حضور یهوه میرقصیدم که منو انتخاب کرد تا بر پدرت و خانواده اون برتر باشم و قومش رو رهبری کنم. بله، اگه لازم باشه از این هم کوچیکتر و نادانتر میشم. ولی مطمئن باش که احترام من پیش کنیزا از بین نرفته. پس میکال دختر شاول تا آخر عمر بی فرزند موند. 2 نکته رو در مورد این باب بگم. اول اینکه چرا اونجا عزه بنده خدا سوخت. ما قبلا هم خونده بودیم اصلا لمس کردن و دیدن درون صندوق عهد گناهه. کسی نباید این کار بکنه. حتی اگر برای حفاظت از اون باشه. الان عزه میاد صندوق رو نگه داره که نیفته رو زمین، ولی خب لمسش میکنه دیگه. برای همین کشته میشه. اینو قبلا هم در مورد پسران هارون داشتیم که به خاطر این نافرمانی کشته شدن. نکته دوم در مورد اینه که مگه داوود چیکار کرده که حالا میکال میگه خودتو تحقیر کردی؟ ببین ترجمه ها متفاوته. خب الان این ترجمه که من براتون خوندم زیاد باز نکرده بود ماجرا رو. ترجمه دیگه ای هم هست که باز چندان باز نمیکنه اما مشهودتره، که وقتی که داوود در حال رقص و پایکوبیه یا برهنه است یا لباسی پوشیده که چندان پوشیده نیست و برهنه طوره، جوری که مثلا حالا اندام‌های تناسلیش یا کل بدنش مشخصه. نهایتاً اینکه یک تکه‌ای از لباس کاهنا به دوششه یا به کمرشه. برای همینه که میکال یه مقدار به نظرش زشت میاد و میگه چرا اینجوری رقصیدی، چرا با این هیبت رقصیدی، و بعد از اون هم داوود اونطوری جوابشو میده. حالا اینکه دقیقاً متن چیه، متاسفانه چون من عبری بلد نیستم نمیتونم مطمئن به شما بگم که توی متن عبری چی نوشته، اما در هر حال نوع پوششش چیزی بوده که میکال رو یه مقدار ناراحت میکنه. حالا اینکه چقدر پوشیده بوده یا چقدر برهنه بوده رو دقیقاً نمیدونم. همین این دوتا نکته رو گفتم بگم که یه مقدار موضوع باز بشه. بریم سراغ باب بعدی. باب هفتم. داوود پادشاه در کاخ خودش در امنیت ساکن شده بود، چون که یهوه اونو از شر همه دشمناش رها کرده بود. یه روز به ناتان نبی میگه من در این کاخ زیبا که با چوب سرو ساخته شده زندگی میکنم، در حالی که صندوق عهد یهوه در یک خیمه نگهداری میشه. ناتان در جواب میگه اون چیزی که در نظر داری انجام بده، چون که یهوه با توه. اما همون شب یهوه به ناتان میگه که بره و به خدمتگزار اون داوود این رو بگه. تو نمیتونی برای من خونه ای بسازی. من هرگز در یک ساختمان ساکن نبودم. از اون زمانی که بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آوردم تا امروز خونه من یک خیمه بوده و از جایی به جای دیگه در حرکت بودم. در طول این مدت هیچ وقت به هیچ کدوم از رهبرای اسرائیل که اونها رو برای رهبری قومم تعیین کردم نگفتم که چرا برای من خونه ای از چوب سرو نساختین. حالا یهوه خدای قادر متعال به تو میگه وقتی چوپان ساده‌ای بیشتر نبودی و در چراگاه‌ها از گوسفندان نگهداری میکردی تو رو به رهبری قوم اسرائیل انتخاب کردم. در همه جا با تو بودم و دشمنانت رو نابود کردم. تو رو از این بزرگتر هم میکنم تا یکی از معروفترین مردان دنیا بشی. برای قوم خودم سرزمینی انتخاب کردم تا در اون سر و سامون بگیرن. این وطن اونها میشه و قومهای بت‌پرست دیگه مثل سابق که قوم من تازه وارد این سرزمین بود به اونها ظلم نمی کنن. تو رو از شر همه دشمنانت حفظ میکنم و این منم که خونه تو رو میسازم. وقتی تو بمیری و به اجدادت ملحق بشی، من یکی از پسرانت رو وارث تاج و تخت تو میکنم و حکومت اون رو تثبیت میکنم. اون همون کسیه که خونه‌ای برای من میسازه و من سلطنت اون رو تا به ابد پایدار میکنم. من پدر اون و اون پسر من میشه. اما اگه مرتکب گناه بشه، اونو سخت مجازات میکنم. ولی محبت من از اون دور نمیشه، اونطور که از شاول دور شد و باعث شد که تو به سلطنت برسی. بدون که خاندان تو تا به ابد باقی میمونه و در حضور من سلطنت میکنه. ناتان که اینا رو میشنوه میره پیش داوود و هر چی رو که یهوه به اون گفته بود به داوود میگه. قبل از اینکه واکنش داوود رو بشنویم من این توضیح رو بدم که این تیکه خیلی تیکه مهمیه از کتاب، به خاطر اینکه ربط پیدا میکنه به مسیح بر مبنای همین قسمت از کتاب و این حرفای یهوه به داوود، اعتقاد بر اینه که منجی نهایی از نسل داووده. و این قسمت که من پدر اون هستم و اون پسر من هست، توی مسیحی‌ها خیلی اعتقاد موثقیه و همون قسمت پدر و پسری که زیاد راجبه شنیدیم به استناد این جمله است. به هر حال این قسمت قسمت مهمیه. صحبت‌های مهمی و طولانی در مورد نسل داوود شد که ازش برداشت‌های متعددی شده، مهمترینش همون مسیحه که براتون گفتم. خب حالا ببینیم داوود چه واکنشی نشون میده. داوود به خیمه عبادت میره. اونجا میشینه و در حضور یهوه این دعا رو میخونه. ای یهوه، من کیم؟ خاندان من کیه که منو به این مقام رسوندی؟ به اینم اکتفا نکردی، بلکه به نسل آینده من هم وعده دادی. ای یهوه، با همه این چنین رفتار میکنی؟ دیگه داوود لازمه چی بگه که تو خودت خوب اونو میشناسی؟ این خواست تو بود که این کارهای بزرگ رو بکنی و به این وسیله به من تعلیم بدی. ای یهوه، تو چقدر با عظمتی. هیچ وقت نشنیدیم که خدایی مثل تو وجود داشته باشه. تو خدای بی‌نظیری هستی. در تمام دنیا کدوم قوم هست مثل قوم تو که اینطوری برکت پیدا کرده باشه؟ تو بنی اسرائیل رو آزاد کردی تا از اونها برای خودت قومی بسازی و نام خودت رو پرآوازه کنی. با معجزه های بزرگت مصر و خدایان اونها رو نابود کردی. بنی اسرائیل رو تا به ابد قوم خودت ساختی و تو یهوه خدای اونها شدی. ای یهوه، چیزی که درباره من و خاندانم وعده دادی انجام بده. اسم تو تا ابد شایسته ستایشه و مردم میگن یهوه خدای اسرائیله. تو خاندان منو تا ابد حفظ میکنی. ای یهوه، ای خدای اسرائیل، تو به من وعده دادی که خاندان من تا به ابد بر قوم تو سلطنت کنن. به همین خاطر جرأت کردم که چنین دعایی در حضورت بکنم. ای یهوه، تو واقعا خدا هستی و قولهای تو راسته. این وعده های خوب از طرف توه. پس خواهش میکنم همونطور که قول دادی عمل کن و خاندان من رو برکت بده. خاندان من همیشه در حضور تو پایدار بمونه و برکت تو تا به ابد به خاندان من باشه. باب 8. بعد از یه مدتی دوباره داوود به فلسطینیا حمله میکنه و اونا رو شکست میده و شهر جت رو که بزرگترین شهر اونها بوده تصرف میکنه. داوود همچنین معاوی ها رو هم شکست میده و اسیرانشون رو به ردیف روی زمین میخوابونه. بعد از هر 3 نفر 2 نفر رو میکشه و 1 نفر رو زنده نگه میداره. اونایی که بازماندگان معاویا بودن تابع داوود میشن و بهش باج و خراج میدن. این نکته رو هم بگم که اینجا معلوم نیست اینا معاویا هستن یا ادومی ها. بینش اختلافه، ولی در حال هر کدوم که هست یکی از همسایگان مجاور سرزمین اسرائیل. سرزمین اسرائیل در آن زمان. خب ادامه متن میگه که داوود نیروهای حدد ازز پسر رهوب پادشاه سوبه رو هم در هم میشکنه. به خاطر اینکه این حدد ازز میخواسته که بیاد کناره های رود رو به تصرف خودش در بیاره. بر همین داوود باهاش میجنگه. در این جنگ داوود 1000 عرابه، 7000 سرباز سواره و 20000 سرباز پیاده رو به اسیری میگیره. بعدش هم 100 تا اسب رو برای عرابه ها نگه میداره و رگ پای بقیه اسبا رو قطع میکنه. اون با 22000 سرباز سوری هم که از دمشق برای کمک به حدد ازز اومده بودن میجنگه و همه اونها رو میکشه. داوود در دمشق چند تا قرارگاه به وجود میاره و مردم سوریه هم تابع اون میشن و از اون بعد بهش باج و خراج میدن. به این ترتیب داوود هر جا که میرفت یهوه اونو پیروز میکرد. داوود سپرهای طلای سرداران حدد ازز رو میگیره و با خودش به اورشلیم میبره. از سایر شهرهای حدد عززم یه مقدار زیادی مفرق با خودش میبره. در واقع همه اینا رو میبره با خودش به پایتخت یعنی اورشلیم. تو او پادشاه حمات وقتی که میشنوه داوود بر لشکر حدد عزز پیروز شده، پسرش رو میفرسته تا سلام اون رو به داوود برسونه، این پیروزی رو به اون تبریک بگه، به خاطر اینکه حدد عزز و تو او با هم دشمن بودن. البته اینم باید بگیم که تو او زیر دست حدد عزز بوده، یعنی در واقع حدد عزز به سرزمین تو او سلطنت میکرده، در واقع اونو کنترل میکرده. الانم که تو اون میبینه داوود پیروز شده خب خوشحال میشه چون از زیر کنترل اون بیرون اومده. پسر تو او یه سری هدایا از طلا و نقره و مفرق هم برای داوود آورده بوده. داوود همه این هدایا رو با طلا و نقره‌ای که خودش از ادومی ها و معابی ها و فلسطینی ها و امالیقی ها گرفته بود وقف یهوه میکنه. داوود تو دره نمک با 18,000 سرباز ادومی وارد جنگ میشه و اونا رو هم از بین میبره. این پیروزی دیگه داوود رو خیلی مشهور میکنه و در سراسر ادوم قرارگاه‌هایی رو مستقر میکنه و اونها هم تابع داوود میشن. داوود به هر طرف که میرفت یهوه به اون پیروزی میداد. داوود هم با عدل و انصاف بر اسرائیل حکومت میکرد. بر اسرائیل اون زمان. فرمانده سپاه او یوآب پسر سرویه و وقایع نگار اون یهوشافات پسر اخیلود بوده. تاریخ نگاری میکرده برش. صادوق پسر اخیتوب و اخیملک پسر ابیاتار هم کاهن بودن. سرایا هم منشی دربار بوده. فرمانده محافظان دربار داوود هم بنایا بود که پسر یهویادا بود. پسرای داوود هم در کل امور دربار به داوود کمک میکردن. در واقع ما توی این یه پاراگراف دستندرکاران این دوران رو یه مروری کردیم. یه نکته جالب راجع به این اسامی بگم. سرایا به گفته پانویس کتاب آقای سیار خیلی کلمه اصیلی به نظر میرسه. اما جالبیش اینه که توی نگارش های متفاوت کتاب مقدس تغییر پیدا میکنه و مثلا تبدیل میشه به شیوا یا شوا یا شوشا و یا حتی شیشا که در زبان مصری معنی کاتب رو میداده. اما باز به گفته آقای سیار همون سرایا کلمه اصیل تری در زبان عبریه. اما همین جالب بود که فرهنگ مصری همچنان روی نگارش این کتاب ها اثرش رو داشته. خب دیگه با این توضیح کوتاه بریم سراغ باب بعدی. باب نهم. یه روز داوود به این فکر میفته که ببینه آیا کسی از خانواده شاول باقی مونده؟ چون دلش میخواست به خاطر یوناتان به خاندان شاول خوبی کنه. به اون خبر دادن یکی از نوکران شاول به نام سیبا هنوز زنده است. بنابراین داوود اونو احضار میکنه. ازش میپرسه تو سیبا هستی؟ اونم میگه بله قربان، من سیبا هستم. داوود میپرسه یه سوال دارم. کسی از خانواده شاول باقی مونده؟ چون میخوام طبق قولی که به یهوه دادم به اون خوبی کنم. سیبا جواب میده پسر لنگ یوناتان هنوز زنده است. داوود میگه خب کجاست؟ سیبا میگه توی لودباره. خونه ماخیر یا همون ماکیر پسر امیئیل. داوود پادشاه یه نفر رو میفرسته تا مفیبوشت پسر یوناتان و نوه شاول رو از خونه ماخیر پیش اون بیاره. مفیبوشت جلوی پادشاه تعظیم میکنه و به پاهای اون میفته. اما داوود میگه نترس، برای این تو رو احضار کردم که به خاطر پدرت یوناتان به تو خوبی کنم. همه زمینهای پدر بزرگت شاول رو بهت پس میدم و تو بعد از این در قصر من زندگی میکنی و با من سر یه سفره میشینی. مفیبوشت جلوی داوود به خاک میفته و میگه یعنی پادشاه میخواد به سگ مرده‌ای مثل من خوبی کنه؟ من نمیدونم چرا عزت نفسشون انقدر پایین بوده. پادشاه سیبا نوکر شاول رو میخواد و به اون میگه هرچی مال ارباب تو شاول و خانواده اون بوده به نوش پس دادم. تو و پسران و نوکرانت هم توی زمین های اون کشت و زر کنین. خوراک خانوادش هم تأمین کنین. اما خود مفی بوشد پیش من زندگی میکنه. سیبا که خودش 15 تا پسر و 20 تا نوکر داشت میگه چشم قربان، هرچی امر کنین انجام میدیم. از اون به بعد مفی بوشد سر سفره داوود میشست و مثل یکی از پسراش با اون غذا میخورد. مفی بوشد یه پسر کوچیک داشت به نام میکا. همه اعضای خانواده سیبا خدمتگزاران مفی بوشد شدن. مفی بوشد هم که از هر دوتا پا لنگ بود توی اورشلیم تو قصر پادشاه زندگی میکرد و همیشه با داوود سر یک سفره میشست. باب دهم. بعد از مدتی پادشاه امون میمیره و پسرش هانون جای اون رو میگیره. داوود پادشاه پیش خودش فکر میکنه باید رسم دوستی با هانون رو به جا بیارم، چون پدرش ناهاش دوست با وفای من بود. برای همین داوود یه سری نماینده رو به دربار هانون میفرسته تا بهش تسلیت بگن. چرا خود پادشاه نمیرفتن تسلیت بگن؟ چرا؟ یه در رو میفرستادن. من همیشه برام سوال بودم. خب نماینده های داوود وقتی که به امون میرسن، بزرگان امون به هانون میگن که این اشخاص برای احترام به پدرت اینجا نیومدن. داوود اونا رو فرستاده تا قبل از حمله به ما اینجا جاسوسی کنن. به خاطر همین حرف هانون فرستاده های داوود رو میگیره، ریشه یه طرف صورتشون رو میتراشه، لباساشون رو از پشت پاره میکنه و اونها رو نیمه برهنه به کشورشون برمیگردونه. نماینده های داوود خب خجالت میکشیدن با اون وضع به وطنشون برگردن. داوود وقتی این خبر رو میشنوه دستور میده اونا تو شهر اریها بمونن تا ریششون بلند شه. مردم امون وقتی میفهمن که با این کار داوود رو دشمن خودشون کردن، 20,000 سرباز سوری رو از بیت رهوب و سوبه میارن، 12,000 تا رو از توب، پادشاه مکه 1,000 نفر رو اجیر میکنن. وقتی داوود از این موضوع با خبر میشه، یوآب و همه سپاه اسرائیل رو برای مقابله با اونها میفرسته. یه نکته ای هم بهتون بگم، این شهرهایی که الان سرباز فرستادن شهرهایی بودن که قبلا تحت نظر حدد عزاز بودن و الان با هم متحد شدن یه جورایی که بتونن اون کنترل قسمت خودشون رو از داوود پس بگیرن. خلاصه امونی ها از دروازه های شهر دفاع می کردن و سربازان سوری که از بیت رهوب و سوبه اومده بودن و همینطور اونایی که از توب و مکه اومده بودن توی صحرا مستقر شده بودن. وقتی یوآب میبینه که باید در دو تا جبهه بجنگه، گروهی از بهترین رزمنده هاشو انتخاب میکنه و فرمانده ی اونها رو به عهده میگیره. با اونا میره به جنگ سربازان سوری. بقیه سربازا رو به برادرش ابیشای میسپره و میگه که به امونی هایی که از شهر دفاع میکنن حمله کنه. یوآب به برادرش میگه اگه از عهده سربازای سوری بر نیومدم تو به کمکم بیا، و اگه تو از عهده امونی ها بر نیومدی من به کمکت میام. شجاع باش. اگه واقعا میخوایم قوممون و شهرهای یهوه رو نجات بدیم، امروز باید مردانه بجنگیم و هر چه خواسته یهوه است انجام بدیم. وقتی که یوآب و سربازانش حمله کردن، سوریا زود پا به فرار گذاشتن. امونی ها هم که دیدن مزدوران سوری فرار کردن، اونا هم فرار کردن و تا داخل شهر عقب نشینی کردن. یوآب از جنگ با امونیا برگشت و رفت اورشلیم. سوریا وقتی دیدن نمیتونن در برابر اسرائیلیا مقاومت کنن، دوستان دقت کنین، سوریه و اسرائیل اون زمان، داریم راجع به اون سالها صحبت میکنیم، زمان حضرت داوود. سوریا وقتی دیدن نمیتونن در برابر اسرائیلیا مقاومت کنن، همه سربازاشون رو احضار کردن. حدد عزاز یه سری پیک میفرسته که بتونه سوریایی رو که در طرف دیگه رود بودن جمع کنه. این نیروها به فرمانده شوبک که فرمانده سپاه حدد عزاز بود به هیلام میاد. به داوود خبر میدن که این اتفاق افتاده. اونم همه سربازان اسرائیلی رو جمع میکنه، از رود اردن عبور میده و به هیلام میاد. اونجا با سربازای سوری وارد جنگ میشه. ولی سوریا بازم فرار میکنن. من نمیدونم چرا خب میومدن جنگ. داوود و سربازانش هم 700 عرابه سوار و 40,000 اسب سوار سوری رو میکشن. حتی شوبک هم در این جنگ کشته میشه. وقتی پادشاهان مزدور حدد ازز میبینن که سربازای سوری شکست خوردن، تصمیم میگیرن دیگه با اسرائیلیا صلح کنن و تابع اونا بشن. از اون به بعد دیگه سوریا جرأت نکردن به امونیا کمک کنن. حالا قبلش هم جرأتی دیده نشد به نظر. با تموم شدن این جنگ باب دهم کتاب سموئیل دو هم تموم میشه. توی اپیزود بعدی که 5 باب بعدی این کتاب رو با هم میخونیم، در کنار داستانهای پادشاهی داوود که باز دوباره جنگ و بالاخره ارتباط با همسایگان رو داره، ماجرای تولد سلیمان رو هم با هم میخونیم. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.